بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خص رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل، وإن لا تكونوا فيكم فاسألوا الله تبارك وتعالى وارغبوا إليه فيها. امام صادق علیه السلام می فرماین که خدای متعال رسولان و حجتهای خودش رو مخصوص کرده به یک ویژگی هایی. شما هم خودتون رو امتحان بکنید، ببینید اون خصوصیات که رسولان الهی دارن در وجود شما هست یا نیست. اگر میبینید دارید، خدا رو سپاس بکنید، حمد الهی رو بگید، الحمدلله که ما همین ویژگی ها رو داریم. و اگر دیدید ندارید، از خدای متعال درخواست بکنید، پیدا بکنید و رغبت به خدا داشته باشید تو این صفات و ویژگی ها، برید از خدا کمک بخواید. این روایت در جلد دوم اصول کافی در صفحه 56 هست. امام صادق علیه السلام بعد از این فرمایششون 10 تا ویژگی رو برای رسولان الهی ذکر کردن. توی روایتی هم داره که 12 تا، یعنی بعد از این 10 تا 2 نکته دیگر هم اضافه فرمودن. در واقع قرآن کریم که می‌فرماد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی شما هستن، باید خودتون رو مثل اون حضرت بکنید. این ویژگی هایی که امشب میخوایم پیرامونش صحبت بکنیم، همین حجت های الهی، انتظارشون از ما اینه که سعی کنیم این صفات رو پیدا بکنیم. اگر می نشینیم تو جلسه، این رو از ما میخوان، روحیاتمون مثل روحیات اونها باشه، اخلاقیاتمون همینطور، اعمالمون همینطور. اینو از ما خواستن. اگر بتونیم این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم، به اونها نزدیک هستیم. حضرت فرمودن خودتون رو امتحان کنید، ببینید دارید یا ندارید. همه ماها اگه به همین یک روایت دقت بکنیم، ببینیم کدام یک از این صفات رو داریم، حمد خدا رو به جا بیاریم، و هر کنامش رو نداریم سعی کنیم یه تصمیمی روش بگیریم، وقت میتونیم یه نتیجه ای از حضورمون تو این جلسه ها گرفته باشیم. این همه زحمت کشیده میشه برای برپایی این جلسه ها، و عزیزان هم عمر شریفشون رو صرف میکنن که بسیار غنیمته، بسیار با ارزشه. اگر بتونیم تو این فرصت چند جمله تو این زمینه یه تحولی در خودمون ایجاد بکنیم، نتیجه رو گرفتیم. حالا این نکات رو 10 مورد، بعد هم 2 مورد اینا رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اولیشو حضرت فرمودن یقین، اون چیزی که در وجود انبیا بوده بحث یقینه که یقین گفتیم اون اعتقاد جازمه بدون هیچ شک نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به دین، نسبت به کتاب آسمانی. یقینی که انبیا داشتند. آیه 75 سوره انعام می‌فرماید ما پرده ها رو کنار زدیم، جناب ابراهیم علیه السلام ملکوت جهان رو که ملاحظه کرد به یقین رسید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. تو سوره بقره آیه 260 به بعد داره که حضرت ابراهیم علیه السلام دنبال اطمینان نفس بود، گفت خدایا نشونم بده، رب ارنی کیف تحی الموتا، چطوری مرده رو زنده میکنه. خطاب شد مگه ایمان نداری که ما میتونیم مرده رو زنده بکنیم؟ گفت چرا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی. ببینید یک نبی خدا دنبال این اطمینانه. امشب شما هم به امام حسین علیه السلام همینو بگید، بگید آه میخوایم دلمون به اطمینان برسه، کمکمون بکنید. یک گوشه چشم بهتون بیندازن دل به اطمینان برسه، انسان دیگه از گناه فرسنگ ها فاصله میگیره، مثلا نگاه به گناه نمی کنه، نفرت پیدا میکنه از کار خلاف. اینطوریه، مثل یه نجاستی که بوی تعفن هم داره، انسان اصلا نمیخواد نگاه بکنه. وقتی انسان باور کرد خدا را، یه سراغ معصیت نمیره، همیشه با خداست، خدا هم با اوه. وقت اخلاقهای بد تو وجودمون نمیذاره این اطمینان بیاد. به جناب ابراهیم علیه السلام گفتن میخوای به اطمینان برسی که چطوری خدا مرده رو زنده میکنه، چهار تا پرنده رو بگیر سر ببر و اینا رو خوب بکوب که گوشتاشون کاملا مخلوط به هم بشه، بعد یه بخششو که برمیداری بلاغین یه بخش همه این چهار تا پرنده اونم از همه اعضاش قاطیه دیگه، تو همین یه قسمت هست. اینو بگذار بالا سر یه کوهی، بخش دوم سوم چهارم، بعد اسم پرنده رو صدا بزنی نگاه کن ببین بدون هیچ فاصله زمانی پرنده بلا فاصله زنده میشه میاد پیش شما. این که حالا گوشتای این پرنده با هم مخلوط شده، این مقابل قدرت خدا که چیزی نیست. که حالا میگید این شخصی که میمیره یا حیوانات اجزای بدنشون متلاشی میشه، بعد میره تو مواد معدنی خاک، میره تو گیاهان، بعد گیاهان و حیوانات میخورن، حیوانات و انسان ها. خود ابراهیم علیه السلام هم همین فکر اومد تو ذهنش، دید یه میته‌ای کنار آب مرده، بعد دید که هم حیوانات خشکی اومدن از این میته میخورن، هم از داخل دریا میان میخورن، از آسمان هم پرنده میان میخورن. صحنه رو که دید همین سوال براش پیش اومد که آخه این یه مرده رفت تو حیوانات مختلف خشکی و دریایی و آسمانی، چطوری بعد این زنده میشه؟ انسان هم همینطوره دیگه. و خطاب شد چهار تا پرنده رو شما سر ببر، وقت میبینی که قدرت الهی اینه. وقتی جناب ابراهیم علیه السلام این کار انجام داد، با چشمش داشت نگاه میکرد، تا پرنده رو صدا زد دید هیچی زمان نگذشت، بلا فاصله همون لحظه دید پرنده اومد به سمت. او اطمینان دل حاصل شد برای او. خب این اطمینان همه ما الان نیاز داریم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یک بیان زیبایی هم دارن، ایشون میفرمان این چهار تا پرنده که حضرت ابراهیم علیه السلام سر برید، هر کدوم از این پرنده ها معیار یک صفت زشت اخلاقیه. وقتی میگن سر ببر یعنی اخلاق بد رو تو وجود خودت باید از بین ببری. یکی از این پرنده ها کرکس بود. وقتی گفتن کرکس رو سر ببر، کرکس چون طول عمر داره این نماد حب بقا بود که اینو از خودت ببر. دومین پرنده مرغابی بود. مرغابی ها میگن سر ببر، مرغابی نماد شهوت طعامه. دیدید طعام چطوری میبلعه. به ابراهیم میگن سر ببر تا به اطمینان برسه، یعنی شهوت طعام از خودت بیرون بکن تا بتونی خدا رو ببینی، قدرت خدا رو حس بکنی. سوم خروس بود که باید سر میبرید، اون نماد شهوت جنسی بود که به ابراهیم میگن این شهوت رو هم در وجود خودت سر ببر تا بتونی قدرت خدا رو ببینی. و چهارم طاووس بود. طاووس شهوت زیبایی بود که این نماد رو هم در خودت بکش. در واقع نفس انسان با اخلاق رذیله نمیتونه خدا رو ببینه. یعنی اخلاق ها رو از خودتون بیرون بکنید تا بتونید خدا رو ببینید. وقت انسان به یقین میرسه. وقتی به یقین رسید دیگه نه سختی ها براش سختیه، آسانه براش، زندگی براش شیرینه، نه خوف از آینده داره، نه حزن از گذشته داره، نه ترس از دشمن داره. در راه خدا بالاترین سرمایه که جان خودش اون رو هم میده یقین. خیلی برکت داره برای انسان. یقین تثبیت میکند حالات معنوی انسان رو. دیگه نوسان نداره که یه زمان حال داشته باشه، یه زمانی نگرانه، یه وقت نتونه درست بهره معنوی ببره. ایمان موسمی دیگه نیست. با آیه 98 سوره انعام فرمود ایمان بعضی ها مستقره و بعض ایمانشون مستودعه. مستودع یعنی هم تو به ودیعه امانت گذاشتن نزدش، اما میاد و میره. اما بعضی ایمانشون مستقره، یعنی تو وجود شخص قرار گرفته. کسی که به یقین رسید ایمان تو وجودش مستقر میشه. خدمت مرحوم آیت الله میرجهانی بودم، یه جوان اومد شکایت کرد از نوسانات روحی. گفت آمد ای گایی ایمان به خدا تو وجودم تقویت میشه، حال بهتری دارم، عبادت خدا گایی ندارم، چه بکنم؟ ایشون با یه جمله فقط فرمودن مگه ایمان نداری؟ همین سوالم کردند. ما هم این جمله رو حفظش کردیم و بعد سالها روش فکر کردن. دیدم تمام جواب تو همین یک جمله است. مگه ایمان نداری؟ یعنی ایمانت ضعیفه. اگه ایمان کامل بود ایمان مستقر می شد، قرار می گرفت، اینقدر رفت و شد نمی کرد. گاهی به سمت گناه شوق پیدا کنه، گاهی به سمت عبادت. نمیشه این. هرچی رو انسان جمع کرده تو این جلسه ها بعد میرد یه گناه میکنه، یه چی اولش رو میذارد خراب میکنه، یه عصبانیت بیجا روایت دارد، مثل سرکه میمونه که شما بریزید تو عسل. عسل خیلی شیرین و خوبه، اما یه مقدار سرکه توش بریزید چی میشه؟ ذات عسل از بین میبره. فرمود غضب اینطوری اعمال خوب شما رو از بین میبره، آتیش میزنه. شهوت طعام همینطور، شهوت جنسی همینطور، شهوت طول عمر، شهوت زیبایی. اینه که به جناب ابراهیم علیه السلام میگن میخوای به یقین برسی، این خواسته های نفس رو از دلت بکن. بالاخره اون آیه 4 سوره زخرف میفرماد ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، تو دل یک انسان که دو تا قلب نگذاشتیم، که یه دله. این دل انسان یا به سمت دنیا یا به سمت خدا، علاقه به یه سمت. هرچه محبت دنیا بیشتره از آخرتش کم میگذره، هرچه محبت به غیر خداست از محبت خدا کم میذاره دیگه. از اون طرف هرچه محبت خدا شدید میشه محبت غیر خدا کم میشه. آیه 165 بقره فرماد انسانهای مؤمن شدیدترین محبت رو به خدا داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا سر تا پاش عشق به خداست. زیارت امام حسین علیه السلام میدونید زیارت خداست در عرش الهی. کسی اون حضرت رو کاملا درک بکنه، معرفت پیدا کنه، معرفتش به خدا میره بالا. دو تا آیه حالا به ذهنم رسیدم یه اشاره‌ای بکنم. آیه 22 سوره انفال رو با 33 آیه بعدش، آیه 55، برای بحث حصول یقین اگر کسی بخواد پیدا بکنه گفتیم باید خوب تفکر و تعقل بکنه، رو دینش فکر بکنه. وقتی میگید خدا دلیل داشته باشه، وقتی میگید یکیست دلیل داشته باشه، برید بررسی بکنه. وقتی میگید ولایت فقیه دلیل داشته باشه، تا خوب تو مقاطع حساس محکم باشه. مثل این نوری که جلو چشم ماست، باید دین اینطوری برای ما روشن باشه، اون زوایای دین هیچ جاش مبهم نباشه. این نیاز به تعقل داره و دین مرتب ما رو سوق میده به تفکر، به تعقل. آیه 22 رو دقت کنید از سوره 8، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ تعبیر جنبنده هم میگه که حتی اسم انسان هم روش نمیخواد بگذاره. خیلی تعبیر توهین آمیزیه دیگه، یعنی میخواد بگه این جنبنده سوسی یه حیوان، اما پستر از حیوانه. چون میگه شر الدواب، بدترین جنبنده ها رو کره زمین کی؟ از صم البکم الذین لا یعقلون، کسی که کره و لال گنگه و تعقل نمی کنه. عقل بهش داریم و عقلش رو به کار نمی آید. این آیه شبیه آیه 179 اعراف، اونجا هم تو 179 اعراف میفرماد لهم قلوب لا یفقهون بها. عقل دادیم و تفقه نمی کنه، تعقل نمی کنه. لهم اعیان لا یبصرون بها، وسیله رو بهش دادیم عمدن نگاه نمی کنه. گوش دل بهش دادیم، لهم آذان لا یسمعون بها، عمدن گوش نمیده. حرف حق رو که میشنوه میگه من نمیفهمم. میفهمه، اقرار نمیکنه، گنگه. قرآن میفرماد اولئک کل انعام، اینا مثل چارپایانه، بل هم ازل، پستر از حیوانات. حالا این بل هم ازلی که اینجا گفته تو سوره انفال که الان دارم اشاره میکنم، میفرماد بدترین جنبنده کره زمین همینه، کره، گنگه، تعقل نمی کنه. 33 تا آیه برید جلو تو همین سوره انفال، آیه 55 دو مرتبه می فرماد ان شر الدواب عند الله، ای کسی یادش باشه آیات قبلا میدوند آیه داره تکرار میشه در نه اولش تکرار میشه اما ادامش فرق میکنه. خب میدونید که وقتی میگید الف مساویه با ب هست، یه با دیگه گفت الف مساویه با جیمه، تو معادلات چی میگی؟ میگید میفهم که پس ب من مساویه با جیمه. این دو تا آیه رو از رو قرآن ملاحظه بکنید، ان شر الدواب عند الله، همین دوبار هم تو قرآن اومده، هر دوش هم تو همین سوره انفاله. اولش میفرماد بدترین جنبده نزد خدا کی؟ منتها آیه 22 میفرماد بدترین جنبنده کرولالیست که تعقل نمی کنه. آیه 55 میفرماد بدترین جنبنده کافری است که ایمان نمیاره. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شما دو تا آیه رو یه مقایسه بکنید، معادله خوب در میاد. میفهمید آدم کافری که ایمان نمیاره همون صم و بکم است که تعقل نمیکنه. همچنین میفهمید اگر کسی گوشش رو باز کرد، حرف حق رو که شنید پیروی کرد، سخن حق رو که شنید فوری اعتراف کرد، به زبان اقرار کرد، گفت من پذیرفتم اینو، این حقه، من تالا اشتباه کردم، 30 سال اشتباه کردم. اگه انسان اینطور قوی آماده باشه تا حق و دید زود بپذیره، معطل نکنه، وقت برید ایمان میاره یا نه. چرانچه میفهمیم دین ما یه دین عقلیه، میفهمیم انسان عاقل مؤمنه، میفهمیم انسان کافر عقل اگه داره عقلشو به کار نینداخته، استفاده از عقلش نکرده، هر کی میخواد باشه. این دوتا آیه خیلی نکات رو به ما میده. باز ملاحظه کنید آیه 12 سوره محمد را، اونجا هم به یه نحو دیگری، ان الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. میفرما اونایی که کافرن تو این دنیا هم تو میچرن، از لذت های کره زمین استفاده میکنن و میخورن مثل حیوانات. قرآن تشبیه میکنه که حیوانات هم میخورن، اون گوسفنده چیکار میکنه؟ اونم داره چیز میخوره، این کافر هم داره. انسان بنا نیست مثل حیوان همینطور بخورد و لذت رانی بکنه. و قرآن میفرماد عمل یه انسان کافر عملش مثل حیوانه، اما دنبالش فرمود جایگاهش جهنم است، در حالی که حیوان جایگاه جهنم نیست، اون که عقل نداره. که عمل انسان اگر عمل حیوان شد، رتبه انسان دیگه رتبه حیوان نیست، باید بپذیریم عمل انسان عمل حیوانه، یعنی مثل حیوان میچرد و لذت رانی میکنه، شهوت رانی میکنه، اما رتبش پستر از حیوان است، چون حیوان زنبستن عقل نداره که بخواد خودش اصلاح بکنه، به اون عقل داده نشده که بره توحید رو در خودش تقویت بکنه. فرمودن انبیاء الهی حجت ها ویژگی هایی دارن، شما سعی کنید خودتون رو امتحان کنید، حمد خدا رو به جا بیارید، اگر ندارید از خدا تقاضا بکنید پیدا بکنید و متمایل به خدا باشید تو این صفات، یعنی رو بکنید به خدا و از خدا بخواید این صفات رو پیدا کنید. اولش رو فرمود یقین. یقین خیلی برکت داره. حالا ما آیات متعددی رو اشاره کردم، باز آیه 24 سجده به ذهنم رسید که این آیه مربوط به امامانه. فرمود که اینایی که ما امام قرارشون دادیم به خاطر یقین دائمی بود که اینا داشتن. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. دومین ویژگی که انبیاء الهی داشتن حجت ها فرمودن قناعته. اونا تو زندگیشون قناعت میکردن. بیاد آین و خواهران این صرف جویی رو نه به خاطر بحث یارانه ها و گرانی بعضی اقلام و اینا، نه، به خاطر اینکه زیاد روی خلاف عقل، بیهود خرج کردن و عقل انسان اجازه نمیده. روایت دارد کسی که کنار دریاست یه مش آب رو برداره بریزه رو خشکی، این اسراف کرده. خوب دقت کن، همتون باید یه مش آب بریزه تو خشکی، یعنی اسرافه. نگید یه دریا آبه. اینجا هم که پول نمیخواد کسی از ما میگه، جریمه که دو آنها میزن که را داریم. اینا رو نگاه نکنید، یه مراجعه به عقل بکنید، ببینید عقلتون اجازه میده این مصرف رو بکنید یا نه. چقدر تو شهر مثلا برگ درخت هست، میلیارد ها برگ درخت وجود داره تو جهان. من کاری به عددش ندارم، یه دونه برگ درخت رو میخوام بکنم، این درست نیست، این خلاف عقل، عقل اجازه نمیده. اینا دقت کنید، اینا رو، ایناست که مؤمن عقلش خیلی بالاتر از دیگرانه. اونایی که ایمان ندارن درکشون خیلی کمه، اصلا اونا این بحثای ما رو درست نمیفهمن، خیال میکنن تازه ما امشب رسیدیم به این بحث. دارم روایت میخونم خدمتشون، یعنی 14 قرن گذشته امامان اینا رو یاد شیعیان دادن. اینا ما باید دقت بکنیم. حضرت امام یه وضو میخواستن بگیرن، بیش از آبی که به سر زدن نمیذاشتن آب بریزه تو دستشویی، مشتشون پر آب میکنن، شیر آب میبستن میزدن به صورتشون، دوره باز میکنن میزدن به صورت. یه وضو میخواد انسان میگه این شیر آب برای چی باز گذاشتید؟ نگید کمه، حالا یه لیوان آب ریخت تو دستشویی. من ایناشو کار ندارم، میخواد ضرر به جامعه بزنه یا نزنه، میخواد رودخانه زاینده رود جلوش بسته بشه یا نشه، اصلا من کاری به این ندارم. بحث مالیش و اینا، بحث عقلشو دارم. عقل من آیا اجازه میده آب بیهوده بریزه تو دستشویی بره تو فاضلاب یا نه؟ یه خورده نون را همینطور. اینا رو دارم عرض میکنم، جزئیات را نمیخوام وقتتون رو به این چیزها بگیرم، اما میخوام تو کل زندگیمون همین باشه، تو خوراکمون همینطور، تو لباسمون همینطور. بعضی تو لباسشون خیلی بیپروا چندین دست لباس میگیره. البته فرمود اگر لباس برای جلسه خاصی میگیرید این اسراف نیست، اما بی جهت خریدن لباس برای چی؟ به اندازه نیازتون لباس تهیه بکنید. غذا میخواد میل کنید، به اندازه میلتون بذارید تو بشقاب، اضافهش از هم اول اصلا قبول نکنید. چرا این کاری میکنید بعد اسراف بشه؟ یه دانه برنجشو، یه دونهشو دارم عرض میکنم، باید روش حساس باشه. عقل اجازه نمیده. یه دانه گندم رو عقل اجازه نمیده من بی جهت بریزم دو. باید خودمون رو تربیت بکنیم به این روش قناعت. این روش انبیا بوده، اسراف تو زندگیشون نبوده. اونا که عقل بودن، فهم بودن، اینطوری زندگی میکنن. حالا بحث قناعت، کفاف، مقابلش مرز سخاوت و بخل، اینا یه مقدار نزدیک به همه، یه مقدار حرف داره. مرد میاد قناعت بکنه، خانم بهش میگه تو بخیلی. اینا هم تشخیص این مرزها مشکله، که بالاخره شخص بخیله، اون بخلش نمیذاره خرج بکنه، یا واقعا میخواد قناعت بکنه. انسان باید هم مواظب نفس خودش خیلی باشه، چون گاهی نفس زینت میده اعمال زشتمون رو. من بخیلم، ای نفس من به من میگه نه تو قانعی. خب من ببینم برای خودم قانع باشم. وقتی خانم من نمیخواد قانع باشه، برای چی میخوام رو تو زحمتش بیاندازم؟ اما خرج خودم که میتونم، میگم من نیاز ندارم، لباس نمیخوام. دقت کنین، حالا مسائل یه مقدار نیاز به توضیح هم داره. سوم فرمودن ویژگی اونها صبره. انبیا صبور بودن. صبر باید تو وجود ما خیلی زیاد باشه. انسان بدون صبر نمیشه. فرمود ایمان بدون صبر امکان نداره، همونطوره که انسان بدون سر امکان نداره. روز قیامت قرآن میفرماد تو همین سوره انفال، فرماد ملائکه سلام میدن به بهشتیان، سلام علیکم بما صبرتم، یعنی مقابل اون صبری که تو دنیا داشتید ما داریم حالا بهتون سلام میکنیم. صبر باعث میشه که انسان تکالیف دینیشو خوب انجام بده، واجباتش انجام بده، محرماتو ترک کنه. همه اینا صبر میخواد. صبر است که انسانو از خواب حاضر بگذره، وادارش میکنه، از خوابش میگذره، از دنیاش میگذره، از مالش، از جانش. استعینوا بالصبر و الصلاح. چهارم شکر. حجتهای الهی شکور بودن. متاسفانه ما انسان ها شکر تو وجودمون کمه. این تعبیر قرآنه، و قلیل من عبادی الشکور. تو سوره لقمان فرمود کسی هم که شکر میکنه برای خودش داره شکر میکنه دار. و من شکره فإنما یشکر لنفسه. فکر نکنید برای خدا، چون میگه خدای ممنون تو هم الحمدلله میگه اینا را، اما خدا که غنیه، هر کس شکر به جا میاد داره سودش به خودش داره میرسه. چرا؟ فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. لذا این نکته رو من خواهشم همه تون ولو یک بار اینو انجام بدید. یه بار که میری زیارت ها، تو زیارت انسان فرصت بیشتری داره، برید تو حرم بنشینید 2 ساعت 3 ساعت و کارتون این باشه نعمتهای خدا را یکی یکی تو ذهنتون حاضر بکنید. بلا فاصله برای هر کدامش یه الحمدلله بگید. حالا نعمت خدا رو ما نمیتونیم شمارش بکنیم، بالاخره انسان و امتعاد و نعمت الله لا تحصوها، ولی که اون مقدارش که به ذهنتون میرسه نعمت های جسمتونه، یکی که اعضای بدن ها از نوک سر تا نوک پا هر عضو شد جدا جدا هی به ذهن بیاری. حداقل تو عمرمون یه بار ما شکر هر عضو بدنمون یه بار انجام داده میشه. ببینید چی؟ انسان باید قدرشناس باشه. یه بچه سالها سر سفره پدر مادرش غذا خورده یه بار تشکر نکرده چقدر بده، چقدر زشته. ما یه بار تشکر از خدا نکنیم، حالا یه بارم کافی نیست، اما روایت داره اگه کسی یه بار الحمدلله گفت شکر تمام نعمتهای خدا رو به جا آورد. که باید یه الحمدلله هم برای همین بگیم که خدای متعال با کمترین هزینه از ما میپذیره، ولی الحمدلله که گفتنش زیاد زحمت نداره. من قال الحمدلله فقد ادا شکر کل نعم الله. آدمایی که شکورن متواضعن. آدمی که شاکره قدردان نعمتهای گذشته شه. آدمی که شاکره طلبکار خودشو نمیدونه، پر رو و بی حیا نیست. این صفات ازش گرفته میشه. یه فقیر میاد در خانه شما، یه کمکی بهش کنید، یه تشکر از شما میکنه، بازم شما بهش مایلی کمک کنید. اما اگه آدم شکوری نباشه پول شما رو پرت کنه دون داره بگه این چی چیه، شما بدتون میاد دیگه. شکور حداقل این آیه قلیل من عبادی الشکور دیگه برای ما صدق نکنه، زشته. خدای متعال میگه شکور باشید. تازه تا شکر خدا رو به جا میاریم بلا فاصله خدا تشکر میکنه از ما. میدونید تو بعض آیات قرآن داره که خداوند شاکره، خداوند شکر انسان رو به جا میاره، در حالی که انسان کاری نیست. آیات سوره بقره در بحث صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه ما يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. همچنین که حاجی عمل رو انجام میده، خداوند تشکر از او میکنه. ایناست که انسان یه مقدار روش فکر بکنه خیلی خجالت میکشه. پنجم، حلم. یکی از ویژگی های حجت های الهی حلم داشتن اونا. حلم در مقابل ضربه هایی که دیگران بهشون میزدن حلیم بودن، حلم داشتن. حضرت ابراهیم علیه السلام فرماد اواه حلیم. اواه یعنی دعا، خیلی دعا میکرد و خیلی حلم داشت. تو قرآن کریم در ذهنمه که دو تا از انبیا رو میگه حلم داشته، ای که ابراهیم، ای که اسماعیل. اما همه اینا نسبت به پیامبر ما هیچ، همه این صفات تو وجود پیامبر ما یک جا جمع. آنچه خوبان همه دارن شما تنها دارید. حلم یکی از ویژگی های حجت های الهی است. اینا ما هم باید پیدا بکنیم، و الا غضب اعمال انسان رو حبط میکنه. حلم نداشته باشیم، میایم تو جلسه یه مقدار به خدا نزدیک میشیم، بعد میریم یه عصبانی بی جا با پدر، مادر، همسر، یه داد، مثل مورچه میمونیم که یه ازدوار میریم بالا دوره تاپ میفته پایین، همه زحماتشو میزنه. گاو نومن شیر میشیم که نه من شیر میدیم اما بعدم یه لگد میزنیم همه رو میریزیم. ششم، حسن خلق. اخلاق نیکو داشتن انبیا، به خصوص پیامبر ما که در سوره نون والقلم و ما یسطرون، اونجا آیه 9 فرمود انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر، شما دارای اخلاق برجسته هستید. خدایی که خودش عظیمه صفت عظمت رو به اخلاق پیامبر داره. خیلی عظمت داره، حسن خلق. پیامبر فرمودن روز قیامت هر کس اخلاقش نیکوتره به من نزدیکتره. هفتم، سخاوت. باز یکی از ویژگی‌های انبیا سخاوت بوده. اینا خیلی مشکله تحصیلش. ما خیلی که به خودمون زحمت بدیم انفاق میکنیم، اما سخاوت نه. سخاوت اینه که انسان عادت پیدا کنه به انفاق، یعنی فکر نکنه، ای بهش التماس نکنن که بابا این فقیره، این محتاجه، این چیه. ولذا آدم سخی ما تقریبا نداریم. اینی که افراد انفاق میکنن معمولا همینه، تو عمل انفاق میکنن اما تو روحیهشون تثبیت نشدن، لذا این فکر میکنه بینه بالاخره این پولی که دارد اینجا میده بجاست بیجاست، چقدر بده، هی هم شیطان وسوسش میکنه. یکی از ویژگی های انبیا سخاوته. سعی کنیم، امام صادق علیه السلام فرمودن فامتحنوا انفسکم، خودتون امتحان کنید ببینید چقدر تو این ویژگی ها با اونها نزدیک هست. هشتم، غیرت. یکی از ویژگی های اونا غیرت، و غیرت صفتی است که همراه با حیات انسان سر و کار داره. اصلا انسان زنده، نه زنده جسمی، انسان که زنده روحی است دارای غیرت، یعنی یک حمایت عاقلانه ای از ناموس خودش، از اموال خودش، از آبروی خودش داره. چیزی که امروز به شدت نیاز به او داریم، و دشمنان هم به شدت میکوشن که حیا رو از ما بگیرن، برهنگی رو ترویج بکنن. گاهی وقتا یه الفاظ قشنگ هم به کار میبرن، با تساوی حقوق مرد و زن رو میگن، بلافاصله میگن منظورمون تساوی اینه که همونطور که مرد پوشش ظاهری رو سرش نداره، زن هم لازم استشی باشه. آهی تشویق میکنن زنها رو به برهنگی، دیگه عکس پخش میکنن، فیلمای مستهجن به دست جوانها منتقل میکنن، از طریق ماهوارا هر چی میتونن جوانها رو نابود میکنن تا یک انسان حیا او بره، به راحتی حاضر بشه خانم او مورد نگاه مردم باشه، نگاه های زهراگین مثل تیرهای شیطان مرتب به سمت همسر اوست، هیچیش نیست. بدتر از او این که تازه دست خانومش هم میگیره جلوی مردم، تازه یه کار زشت اخلاقی هم انجام میده. بدتر از او این که زشتیش هم نمیفهمه. ایناست که پیامبر فرمودن یه روزی فرا میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن. بعضی گفتن یا رسول الله مگه میشه هم چه چیزی؟ گفتن بدتر از این میشه، یه زمانی فرا میرسه مردم امر به منکر میکنن. گفتن اه، یعنی امر به منکر، نهی از معروف. فرمودن یه زمانی بدتر از این میرسه، و اونه که اصلا منکر تو دیدشون معروفه، نه اینکه امر به منکر بکنه. اصلا میگن این کار خوبیه که مرد برای اینکه بگه این خانم منه دستشو بگیره. غیرت کجا رفته نمیدونم. خدا نکنه که یه کسی صحبت رو متوجه نشه، این دیگه خیلی بده و زشته. خدا نکنه یه زمانی فرا برسه عادی بشه این مباحث برام، و داره عادی میشه کم کم. ما نشنیدیم این فاطمه زهرایی که عشقمون و تمام هستیمون محبت به اوست، نشنیدیم چطوری حجابش رو رعایت میکردن، حضور تو جامعه داشتن، خطبه غرایی که علیه قاسبین خوندن، اون خطبه بی نظیری که فصحا و افراد بلیغ عالم قرنهاست مبهوت تو این خطبه هستن، میگن اگه سالها بنشینن فکر بکنن نمیتونن خطبه رو اینطوری بیان بکنن، در حالی که حضرت فلبداه انشاء میکردن. اما این معناش این نبود که یه مقدار موهاشون هم بیرون بگذارند و یا چادرشون هم بگذارند کنار و بیان بین مردها، نه. تو روایت داره چادر تا روی زمین تمام اندام حضرت رو پوشونده بود، وقتی وارد مسجد شدن با همون چادر باز مقابل اون خلیفه اول نایستادن صحبت بکنن، دستو دادن پرده زدن، که حتی از رو چادر هم نگاه ها به سمت اون حضرت معطوف نشه. چنین بانوی یه دختری به این عالم دادن که تمام دنیا مدیون این دخترن، زینب کبری سلام الله علیها، که قرنهاست دارد میگذره هستی ما دین ما از اوه. این دختر کیه؟ پیام عاشورا تمام از طریق همین یک بانو حلقه واسطه میشه به ما منتقل میشه. اینا چه میکردن؟ حجاب که مانع آزادی انسان نیست، اتفاقا باید رعایت اصول و ضوابط رو انسان کاملا بکنه تا بعد بتونه خوبم به جامعه خدمت بکنه. اون خواهری که میگه من چادر کنار میذارم تا بتونم خدمت بکنم، بره زندگی خواهر دکتر بهشتی رو بخونه، میدید ایشون دارد بیشتر خدمت کنه یا ایشون؟ اونم یه بانو بود، اصلا باورش نمیاد که یک بانوی هم توی اصفهان بود بیشترین خدمت رو به جامعه و به فرهنگ ما کرد. اونایی که میشناسید میدونید منزل ایشون مرکز چه خدماتی بود، جلسات سواد آموزی و تلاوت قرآن و تعلیم خط و جهیزیه و کمک مادی و من همه چی. اما به هیچ وجه اصول و ضوابط اسلام رو به هم نمی زدن، همیشه خود ایشون پشت یک پرده با نامحرم از پشت پرده صحبت میکردن. شنیدم یه موقعی هم گفته بودم من تو عمرم تا به حال به نامحرم نگاه نکردم. اینا افتخاره برای یک زن، بیشترین خدمت رو دارد میکنه، بیشترین رعایت هم دارد میکنه. زینب کبری سلام الله علیها از اون دوران کودکیشون پیامبر که رحلت کرده بودن، از زینب 4-5 سالشون بود، میخواستن بیان قبر پیامبر رو زیارت بکنن. روز نمیمدن از خونه بیرون، گفتن شب میریم. شب میخواستن بیان بیرون، پدرشون جلو، امام حسن امام حسین علیه السلام دو طرف و این بانو در وسط. حالا شب کوچه هم تاریک بود، اما در این حال میخواستن چشم ولو به چادر ایشون نیفت. تو روایت دارد وقتی نزدیک قبر مطهر میشدن، یه شمع کوچکی روی قبر روشن بود که شبا یا کسی میمد زیارت اذیت نشه. چند متری قبر مطهر که میرسیدن، امیرالمومنین علیه السلام زودتر میرفتن و شعله این چراغ رو خاموش میکرده، که وقتی دخترشون تو سن 4-5 سالگی ها مکلف نبودند، دخترشون وقتی میان کنار قبر، زیر شعاع نور باز مورد دید نامحرم قرار نگیره. ما کجا داریم میریم؟ فعینه تذهبون. فرمود یکی از ویژگی‌های حجت‌های الهی غیرته. هرچه تو وجود ما هم غیرت بیشتره، سنخیت بیشتری با حجت‌های الهی داریم. نهم شجاعت و دهم مروت. اینا از ویژگی‌های حجت‌های الهی است. شجاعت، چیزی که امروزه کشورهایی که خیزش‌های اسلامی درش ایجاد شده به شدت نیاز به او دارن. و ای کاش یک رهبری مثل رهبر بزرگوار ما بالین سر اونها بود، شجاعت رو از نزدیک به اونا تعلیم میداد. گرچه اونا حالا از همون کشورها نگاهشون به ملت ایرانه، به ایستادگی ملت ایرانه، نگاهشون به رهبر انقلابه، تو فراز و نشیب ها نگاه میکنن و میگن، به زبانشون هم میگن، میگن استقامت اینها، استقامت شما ایرانی ها، اونا باعث ایستادگی ما شده. اونهایی که گاهی تو شورای امنیت ملی، نمیخوام اسم ببرم، اما به دروغ رفتن به رهبر معظم، یه زمانی گفتن که اجماع داریم که مقابل آمریکا کوتاه بیاییم. اجماع داریم، یعنی همه متفقن که دیگه یه مقدار رابطه برقرار کنیم، اینقدر مقابل آمریکا محکم نیست. و رهبر معظم انقلاب فرمودن نخه اینطور نیست. فلانی اسم آوردن، ایشون عقیدش نیست. و نهایت یک تنه خود آقا بودن که این شجاعتی که از امام بزرگوار در واقع به ایشون به ارث رسید، اینطور محکم ایستادن. ایمان تو وجود انسان وقتی قوی باشه، لا یخافون فی الله لومت لائم، وقتی نمی ترس محکم نیست. وقتی ترس داره به بهانه این که تقیه بکنیم و یه مقدار کوتاه بیاییم. یه موقعی رهبر معظم به ما می فرمودن که ما از اصول اسلام یک قدم عقب نخواهیم نشست، ولو به خاطر خوشایند دشمن، که اگه عقب نشینی کنیم او خوشحال میشه. ما اصول اسلام عقب نشینی نمی کنیم، اصلا انقلاب کردیم برای اینکه خودمون اصلاح بکنیم، خدایی بکنیم خودمونو. دشمن هم بدونی هیچ وقت قانع نیست. تو تعلیق انرژی هسته‌ای دیگه ما تجربه تلخی داریم. آیا اون وقت که تعلیق کردیم اینا دست سر ما برداشتن؟ یا اتفاقا اون زمانی که تعلیم بود، اتفاقا قطعنامه هایی که علیه ما داده شد خیلی بیشتر بود. همینطور رفته شد که اونا ایمان ما رو نمیخوان، عزت ما رو نمیخوان، استقلال ما رو نمیخوان، میخوان به ما دستور بدن، امر و نهی به ما بکنن. لذا بهای این یا الله گفتن ها، یا حسین گفتن ها، ایستادگی، شجاعت. همه باید گوش به ندای رهبر، حالت بسیجیوار، بسیجیان عزیز، سپاهیان ما و کل نیروهایی که دوران جنگ تحمیلی چه کردن، چه افتخاراتی برای ما گذاشتن و الان مسئولیت بزرگ رو دوش ما گذاشتن. باید محکم بایستیم. شجاعت فرمود سنخیت پیدا کنید. خلاصه این شد. امام صادق علیه السلام فرمودن این 10 تا ویژگی رو در انبیا ببینید، در خودتون امتحان کنید، اگر دارید بگید الحمدلله، شکر خدا رو به جا بیارید، و اگر ندارید از خدا طلب بکنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.